سلام میکنم به همگی، امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشین. خیلی هم خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم که از کلام خداوند یاد بگیرم و اون چه که یاد گرفتم رو با شما عزیزان هم به اشتراک بذارم. اجازه بدین با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، تو رو شکر سپاس میگم که این افتخار رو به تک تک ما دادی که اینجا حضور داشته باشیم. تو رو شکر سپاس میگیم برای این خدمت نیکو خداوندا که به ما سپردی و دعا میکنیم خداوندا که در این خدمت ای پدر آسمانی امانتدار و امین باشی. تو شکر میکنیم که تو تک تک ما را به نام شناختی و تک تک ما در نظر تو خداوندا فیض یافته. تو شکر میکنیم خداوندا که تو راههای خودت را از طریق کلامت به ما میاموزی. تو شکر میکنیم که این قدرت و این قوت رو داریم که از طریق کلامت خداوندا تو رو بشناسیم. خداوندا امروز ما مشتاق روی تو هستیم. از تو میخوایم خداوندا که روی تو بر تک تک ما باشه و روح تو تک تک ما رو آرامی ببخشه. خداوندا دعا میکنم که این جلسه رو برکت بدی و اجازه بدی خداوندا که تک تکمون از کلام تو یاد بگیریم، قوت بگیریم، بنا بشیم و بتونیم باعث بنای دیگران بشیم. در نام عیسی مسیح، آمین. خدا شد. عزیزان، همینطور که تک تک شما عزیزان مطلع هستین، ما در این چند هفته اخیر در مورد مسئله دعا صحبت میکنیم. خب در مورد اینکه دعا چیه صحبت کردیم، در مورد انواع دعا کاوه جان هفته پیش به سر اشتباهات که در دعا صورت میگیره صحبت کرد. یک جلسه بنده در مورد اینکه در دعا باید سمج باشیم، ناامید نشیم، دل سرد نشیم صحبت کردم. امروز امید به خدا و در طی هفته های آینده میخوایم به شخصیت های مختلف در کتاب مقدس نگاه کنیم و ببینیم که چطور میتونیم از این افراد، از زندگی دعایی که این افراد داشتن میتونیم چه چیزی رو ما یاد بگیریم و ببینیم که چطور با نگاه کردن به زندگی این افراد ما میتونیم با عنوان ایماندار به عیسی مسیح در زندگی دعایی خودمون رشد کنیم. آمین. آمین. ایمان دارم که شما تک تکتون در قلبتون آمین گفتید. خب همینطور که در طی این هفته ها مداوم تکرار شده و من هم امروز تکرار میکنم، اینه که دعا یک رابطه است. دعا یک رابطه است که در واقع با خداوند صورت میگیره. یک رابطه دو طرفه. میزان این رابطه داشتن بستگی به خودمون داره. ما مانند همه دوستیایی که در واقع دوستایی که دوست داریم و میخوایم باشون ارتباط برقرار کنیم، برای اینکه این رابطه‌مون با اون دوستمون عمیق بشه، در واقع تلاش میکنیم و این رابطه دوستی که با دوستمون پیدا میکنیم تصادفی اتفاق نمیفته. برای خداوند هم همینجوری، برای دوستی و رابطه داشتن با خداوند به طور عمیق‌تر باید در واقع وقت صرف کنیم، انرژی صرف کنیم، بعد اشتیاق داشته باشیم که با خداوند ارتباط داشته باشیم. پس این رابطه داشتن با خداوند مستلزم وقته، مستلزم انرژیه، مستلزم اینه که ما اشتیاق داشته باشیم برای این کار. همینطور که وقتی میخواییم با دوستمون یا با یه شخص جدید یک رابطه دوستی رو بنا کنیم، زمان میذاریم، با هم میریم بیرون، صحبت میکنیم، خود من درد دل میکنم یا مقدار طرف مقابل درد دل میکنه و به مرور زمان از هم شناخت پیدا میکنیم، تو رابطه هم با خداوند هم همینجوریه. پس این رابطه در واقع مستلزم اشتیاق، مستلزم وقت و مستلزم انرژیه. اگه تشنه رابطه عمیق و صمیمانه با خدا هستیم، اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که چطور احساسات خودمون را صادقانه با خداوند در میون بذاریم. خب امروز ما میخواییم همینطور که توی تبلیغی که توی تلگرام هم فرستاده شد، میخواییم به زندگی موسی نگاه کنیم. میخواییم ببینیم که چه چیزی از زندگی دعایی موسی ما یاد میگیریم و چطور میتونیم اون چه که ما از زندگی موسی یاد میگیریم، چطور میتونیم تو زندگی خودمون ازش استفاده کنیم. خب موسی با خصوصیت خیلی زیادی داره که من خودم به شخصه به عنوان یک مسیحی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. رابطه عمیقی که موسی با خداوند داشت خیلی من رو تحت تاثیر قرار میده. موسی کسی بود که خدا با او رو در رو صحبت کرد. ما توی خروج 33 آیه 11 میبینیم که خداوند میگه، خروج 33 آیه 11 میگه خداوند با موسی رو در رو سخن گفت. چنین کسی با دوست خود سخن بگوید، چنانچه کسی با دوست خود سخن بگوید. پس میبینیم که در واقع خداوند با موسی رو در رو صحبت میکنه، همینطور که دوتا دوست با هم صحبت میکنن. پس ارادت خالصانه و قلبی که موسی نسبت به خدا داشت و توکلی که بر حکمت و هدایت خداوند داشت، موجب شده بود که موسی چنین رابطه نزدیک، چنین رابطه ثمر بخشی با خداوند داشته باشه. در واقع اون ارادت قلبی، اون در واقع قلبی که موسی برای خداوند داشت، اون توکلی که به حکمت خداوند، به هدایت خداوند داشت، موجب این شده بود که این رابطه عمیق شکل بگیره. پس اجازه بدیم با هم به این آیاتی که امروز خواهرم زرین خانم خوند نگاهی عمیق‌تر بندازیم. خب درس‌های خیلی زیادی میشه از زندگی موسی گرفت، ولی من دوست دارم که فقط اینجا 4 تا موردش رو امروز با شما به اشتراک بذارم. اگر دوست داشتین، این 4 درسی بوده که من یاد گرفتم و ایمان دارم که درس‌های خیلی زیادتری میشه از زندگی موسی یاد گرفت، ولی این امروز 4 تاشو با هم بررسی میکنیم. اگر مایل بودین، دوست داشتین، میتونین یادداشت کنید. خب مورد اول این بود که موسی با خداوند صادق بود. موسی با خداوند صادق بود و تظاهر نمی کرد که همه چیز تحت کنترل خودشه. در واقع خداوند موسی رو به خدمتی فراخونده بود، خداوند خدمتی بهش داده بود، موسی به خواندگی خودش بله گفته بود و در اون مسیر قرار گرفته بود، اما در رابطه‌ای که با خداوند داشت صادق بود. از خداوند می‌خواست که خداوند تو این مسئولیت رو به من دادی، پس در واقع در این خدمت تو من را هدایت کن. آیه 12 رو با هم می‌خونیم. موسی به خداوند گفت تو به من میگویی این قوم را ببر. در اصل خدا در واقع خداوند موسی داره تو مکالمه‌ای که با خداوند داره میگه تو به من گفتی یه غیر ممکنی را انجام بدم، یه کاری را باید انجام بدم، اما چطور من باید تنها این کار را بکنم؟ اگه واقعا با من هستی باید به من نشون بدی که در کنار من هستی که من چطور این کار را انجام بدم. پس موسی داره در واقع با خداوند صحبت میکنه و از اون وظیفه‌ای که خداوند بهش سپرده، از اون خدمتی که خداوند بهش سپرده، داره با خداوند صحبت میکنه و میگه خداوند تو باید با من باشی. موسی تظاهر نمیکنه که بگه همه چیز تحت کنترل منه. اوکی، من خوندی به عنوان یک خادم قراره این قوم را از در واقع از مصر آوردن بیرون، قراره به سرزمین کنعان برسونم، به سرزمین موعود برسونم و حالا در واقع همه چیز رو خودم میتونم انجام بدم. نمیگه همه چیز تحت اختیار منه، نمیگه همه چیز رو من دارم کنترل میکنم. با خدا صادقه، به اون ضعف خودش، به اون در واقع اون ناتوانی خودش داره اشاره میکنه و میگه خداوند من نیاز به کمک تو دارم، من نیاز دارم که تو منو رهبری کنی، نیاز دارم که تو منو هدایت کنی. خب اسرائیلیان افرادی بودن که سالیان سال برده بودن، هیچ تجربه نظامی نداشتن، حالا الان دارن به سمت سرزمین موعود حرکت میکنن، اما افرادی بودن که تمایل داشتن کارهای اشتباه زیاد انجام بدن و در واقع انتخابهای اشتباهی میکردن. خداوند بارها بارها برشون چیزهای مختلفی، نیازهای مختلفشون رو فراهم کرده بود، از دریای سرخ اونا رو عبور داده بود، از بردگی اونا رو نجات داده بود و خیلی برکتهای زیادی تو زندگی برشون فراهم کرده بود، خوراکشون رو آماده کرده بود، لباسشون رو برشون آماده کرده بود، هر چیز رو که در واقع اونها نیاز داشتن خداوند برای اونها فراهم کرده بود. اما اونا انتخابای اشتباه زیاد میکردن، اونها در واقع خیلی ناشکری میکردن، خیلی ناسپاسی میکردن. اما چیزی که اینجا خیلی جالب اینه که موسی میدونست که با کی داره صحبت میکنه، موسی میدونست که با چه کسی رابطه داره، میدونست که در حال صحبت کردن با چه شخصیه. پس با خداوند صادق بود. درسته قومی بودن که سرپیچی میکردن، درسته که قومی بودن که در واقع خیلی وقتا ناسپاسی میکردن، خیلی ناشکری میکردن، اما موسی میدونست که داره با کی صحبت میکنه. طرف حسابش مشخص بود، با خدایی صحبت میکنه که خالق آسمان و زمینه، خدایی که تمام قدرت در دستشه. پس در واقع طرف حسابش مشخصه و به خاطر همینه که چون صداقت داره و چون در رابطهش با خداوند رو راسته، به خاطر همین خداوند به دعاهاش توجه میکنه. خب زیربنای یک رابطه عمیق عزیزان و درست با خداوند صداقت. صداقت خیلی مسئله مهمی که ماها ایمانداران، ماها مسیحی ها باید بیشتر بهش توجه کنیم. خیلی وقتا من نوعی خودم شخصا وقتی که به حضور خداوند میرم فکر میکنم که خداوند از اون چی که توی قلبمه و توی ذهنمه و توی افکارمه آگاه نیست و یه جورایی از خداوند دارم مخفی میکنم. من شاید بتونم از کاوه جان که همسرمه، از فرزندم، از مادرم، از پدرم، از خودت بدم، بیامرزه از خواهرم، از اطرافیانم خیلی چیزها رو در واقع قایم کنم، اما از خداوند نمیتونم چیزی رو قایم کنم و خداوند از همه چیز آگاهه. پس خیلی مهمه که وقتی ما به حضور خداوند، خدایی که داریم باهاش رابطه برقرار میکنیم، خدایی که میخوایم باهاش صحبت کنیم، وقتی به حضور خداوند میریم صادق باشیم. این صداقت داشتن فقط منوط به احساساتمون نیست. این صداقت داشتن میتونه در مورد شکست هامون هم باشه. ما میتونیم در مورد شکست هایی که تو زندگیمون هم داشتیم با خداوند صادق باشیم. خدا انتظار نداره که ما انسان‌های کامل و بی‌عیبی باشیم. برعکس این که در گذشته من شخصا خودم فکر میکردم که باید پرفکت باشیم، باید همه چیز عالی باشه، همه چیز خوب باشه و تو همه چیز موفق بشیم، نه، خداوند واقعا همچین چیزی از ما نمیخواد. قرار نیست که ما کامل باشیم، قرار نیست که ما بی‌عیب باشیم. خداوند دوست داره که صادق باشیم، چون اگه ما بی عیب بودیم امروز من و شما امروز اینجا حضور نداشتیم، امروز هیچ کدوم از ما اینجا حضور نداشتیم. و خیلی جالبه، افرادی که خداوند در کتاب مقدس انتخابشون میکنه افرادی هستن با هزار تا ایراد، افرادی هستن ناتوان، افرادی که به ضعف و ناتوانی خودشون آگاهن و به همین دلیله که خداوند اونها رو انتخاب میکنه، چون خداوند میخواد که جلال مال خودش باشه، چون خداوند در اون ضعف ماست که خداوند جلال پیدا میکنه. من خدا رو شکر میکنم که امروز به واسطه عیسی مسیح، به واسطه فیض عیسی مسیح، ما نه تنها دوست خداوندیم، ما امروز فرزندای خداوند هم هستیم. ما امروز پدر آسمانی رو داریم و ما امروز فرزند اون هم هستیم. پس مورد اول در این آیه 12 که با هم دیگه خوندیم که موسی با خداوند صادق بود، صداقت داشت. اما مورد دومی که خداوند موسی در واقع نه تنها در مورد احساساتش با خداوند صادق بود، بلکه وقتی به حضور خداوند رفت به خداوند گفت خداوند راه‌های خودت رو به من نشون بده، خداوند راهات رو به من نشون بده تا تو رو بشناسم. خیلی خیلی مهمه که ما وقتی به حضور خداوند میریم آگاه باشیم، بدونیم که خداوند، از خدا بخوایم خداوند تو راهات رو به من نشون بده که چه راهی واقعا درسته، چه راهی واقعا اشتباهه. خب الان چطور ما میتونیم واقعا متوجه بشیم که خداوند در واقع چطور میتونیم خداوند راهاش رو میتونه به ما نشون بده؟ یکی از این راهها کتاب مقدسه. یکی از راهها که در واقع خداوند میتونه راهش رو، یکی از راهای خیلی زیادی داره، ولی یکی از این راهها میتونه از طریق کتاب مقدس باشه. با خوندن از کتاب مقدس، با تأمل کردن در آیاتش و اینکه دعا کنم که چطور این آیات رو در زندگی خودم در واقع به کار ببرم. یک در واقع الهیدان و یک نویسنده معروف به نام سیس لویس میگه درد بلنگوی خداست. درد بلنگوی خداست. این روش خداست برای بیداری از خواب روحانی. مشکلات زندگی تنبیه از سوی خداوند نیست عزیزان. خدا دوست داره که راه‌های خودش رو به ما بیاموزه. و خداوند دوست داره که با ما رابطه داشته باشه. رابطه‌ای که تا ابدیت ادامه داره. خداوند وقتی مشکلات توی زندگی ما میاد، قلبش به درد میاد. خداوند از ناراحتی ما خوشنود نیست، اما خداوند دوست داره که ما باهاش رابطه داشته باشیم. موسی نه تنها در بیان احساساتش صادق بود، نه تنها از خداوند خواست که خداوند راهات رو به من نشون بده که بدونم چه راهی درسته، چه راهی اشتباهه. بیان با هم آیاتش رو بخونیم. آیه 13 میگه خداوند راه‌های خودش رو به من بیاموز تا تو رو بشناسم، همچنین در نظرت فیض یابم و در نظر داشته باش که این مردم قوم تو هم. حالا پاسخ خداوند رو ببینید. خداوند پاسخ داد روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهد بخشید. روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهد بخشید. آقا موسی به خداوند گفت اگر روی تو با ما نیاید ما را از اینجا مبر. آیه 14 و 15 اگر روی تو با ما نیاید ما را از اینجا مبر. مورد سوم این که موسی چی میگه؟ میگه خداوند خواستار روی تو هستم. نه تنها صداقت داشت به خداوند، نه تنها به خداوند گفت خدای راهاتو به من نشون بده، بلکه خواستار روی خداوند توی زندگیش بود، خواستار روی خداوند بود. یه چیزی که اینجا خیلی برای خود من جالبه اینه که موسی وقتی که به حضور خداوند میره و با خداوند صحبت میکنه، خداوند بهش میگه روی من بر تو آید، ولی موسی همیشه شفاعت برای جمع میکنه، میگه روی تو بر ما بیاید. این خیلی برای خود من شخصا جالب بود که اون فقط برای خودش نمیطلبه، بلکه برای کل قوم در واقع شفاعت میکنه، که مقدار جلوتر بریم باز هم بیشتر توضیح میدم. موسی میگه مشتاق روی تو هستم. میدونست که در واقع اگه خدا باهاش نباشه، اگه خدا همراهش نباشه، اگه روح خدا همراهش نباشه، قدمی از قدم نمیتونه برداره. موسی فقط دست خداوند رو برای خودش نمیخواست. موسی فقط نمیخواست که دست خداوند تو زندگی خودش باشه. موسی میخواست اگه برکتی تو زندگیش میاد، اگه خداوند اون رو مورد لطف و برکت قرار میده، این لطف و برکت برای تمام قوم باشه. حالا ممکنه که این سوال برای شما پیش بیاد که دست خداوند یعنی چی؟ دست خداوند، خب دست خداوند اون چیزهای عزیزان که ما در واقع میخوایم از خداوند بگیریم و خداوند برای ما انجام هم میده، ما در دعا درخواست میکنیم و خداوند ما رو برکت هم میده. موسی فقط به دنبال دست خداوند، به دنبال برکت، به دنبال فقط این نبود که برکت خدا تو زندگی شخصی خودش بیاد. موسی تمامیت خداوند رو میخواست. موسی دنبال چهره خداوند، دنبال روح خداوند بود. موسی تمام خدا رو میخواست، تمامیت خدا، کل اون پکیج رو میخواست. فقط دنبال این نبود که فقط این برکت رو به من بده. میتونست توی محاوره که با خداوند، در واقع اون صحبتی که با خداوند داره، میتونست هر چیز رو از خداوند طلب کنه. میتونست بگه که خداوند فرزندانم رو برکت بده. میتونست نیازهای شخصی خودش رو به حضور خداوند ببره. اما این کار رو نکرد. قلب اون میخواست که حضور خداوند و روح خداوند رو به طلبه، نه تنها برای خودش، برای قوم اسرائیل. فقط برای خودش نمیخواست، بلکه برای کل قوم. خب این خیلی مهمه که ما ببینیم زندگی دعایی ما واقعا چه شکلیه. آیا امروز زندگی دعایی من شما فقط لیستی از درخواست هاست؟ یا زندگی دعایی ما شده فقط منوط به این که چه چیزی رو ما میتونیم از خداوند بگیریم؟ که البته این هم بد نیست. خداوند همیشه در رحمانیت خودش، در فیض خودش پاسخ دعای همه ما رو داده. اما واقعا آیا این همه اون چیزیه که ما بهش نیاز داریم؟ فقط دست خدا، فقط برکت خدا، یا نه کل پکیج؟ چقدر من و شما امروزه مشتاق روی خداوند توی زندگیمون هستیم؟ واقعا توی این شرایطی که کوویده و ما توی خونه هستیم، چقدر ما واقعا مشتاق این هستیم که خداوند با همون صحبت کنه، خداوند با همون حرف بزنه، خداوند توی زندگیمون بیشتر و بیشتر کار کنه. خب خیلی مهمه که این سوالات سخت رو از خودمون بپرسیم، چون فکر میکنم بیشتر این چیزی که همه انسانها روی زمین نیاز دارن، نیاز به حضور خداوند توی زندگیشونه، نیاز به داشتن این آرزو توی زندگیشونه، و این چیزی که واقعا بشریت رو ارضا میکنه. مزمور نویس همونطور که خوندید امروز در مزمور 42 آیه 1 میگه چنانچه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان ای خداوند جان من به شدت مشتاق توست. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. همینطور که زندگی یه آهو به آب بستگی داره، زندگی ما انسان ها هم به رابطه‌ای که با خدا داریم بستگی داره و این خیلی مهمه. من امروز چند تا کد از سیوس لیس خوندم براتون، دوست دارم که این را هم از عنوان کنم که خیلی به دل خودم واقعا نشست. سیوس لیس میگه که من دعا میکنم چون نمیتونم به خودم کمک کنم، دعا میکنم چون ناتوانم، دعا میکنم چون درموندم، دعا میکنم چون این نیاز همیشه در بیدار شدن و خوابیدن از من خارج میشه. دعا میکنم چون دعا کردن من خدا را تغییر نمیده اما من را تغییر میده. خیلی این جملهش به دل من نشسته. دعا کردن ما خدا را تغییر نمیده اما شخص من را تغییر میده. و مورد چهارم، موسی خواستار شفاعت برای قوم اسرائیل بود. هنگامی که خدا در واقع فریاد قوم بنی اسرائیل رو شنید، ما در خروج باب 2 آیه 23 می‌بینیم که وقتی قوم بنی اسرائیل در واقع گریه کردن، فریاد زدن به سمت خداوند، چطور خداوند صدای گریه و فریاد اونها رو شنید و موسی رو فرستاد تا قوم رو از بردگی نجات بده. اما توی این آیه می‌بینیم که قوم زمانی که در واقع از دریا، خداوند دریا رو براشون شکافت و از دریا نجات پیدا کردن و اومدن، میبینیم که زمانی که موسی رفت بالای کوه 40 روز نبود، چطور گوساله طلایی رو ساختن و شروع کردن به پرستش کردن. و اینجاست که میبینیم خشم خدا شعله ور میشه و خدا آماده بوده تا تمام قوم رو از بین ببره به خاطر این گناهی که کرده بودن. اما موسی التماس کنان از خدا میخواد خداوند رحم کن، خداوند از نابود کردن این قوم صرف نظر کن. توی باب 32 آیت 9 تا آیه 14 که امروز قرائت کردیم به این موضوع اشاره شده. اما چطور امکان پذیری که خدا نظرش رو تغییر بده؟ خدا با گناه شوخی نداره چون مجازات گناه مرگه. اما چطور ممکنه که خدا نظرش رو تغییر بده؟ خب تغییر عقیده خداوند ازدام مثل ما پدر مادرانی است که تصمیم میگیریم بچه هامون رو تنبیه کنیم و بعد منصرف میشیم. خدا تغییر رویه میده تا مطابق طبیعتش عمل کنه. در ابتدا تصمیم داشت که قوم را نابود کنه چون گناه کرده بودن. اما و این عدالت خداست چون گناه کرده بودن و مجازات گناه مرگه. اما موسی شفاعت میکنه و خداوند نظرش رو تغییر میده و اینجاست که خداوند مطابق رحمانیتش عمل میکنه. و این خیلی مهمه. اینجا دوستان چیه؟ پرانتز این چند تا مورد کوچیک رو باهاتون به اشتراک بذارم در مورد کسی که در واقع میاد و شفاعت میکنه به عنوان یک شفاعتگر، مثل اینجا که موسی میبینیم چطور برای قوم شفاعت میکنه. اول از همه اینکه کسی که در واقع شفاعت میکنه مثل موسی، اینکه شنونده خیلی خوبی بود موسی. موسی شفاعت کرد برای قوم چون شنونده خیلی خوبی بود. گوشای روحانی اون به صدای خدا توجه میکرد. هرچه بیشتر گوش میکرد نه تنها اراده خدا رو برای قوم بلکه قلب خودش هم نسبت به قوم میشناخت که چه قلبی داره نسبت به اون قوم. و دوم و مورد دومی که موسی ایمان خیلی قوی داشت و این خیلی مهمه و این خیلی جرأت میخواد، شجاعت میخواد که زمانی که در واقع خداوند موسی رو خون و موسی یه عالم درسته یه عالم عذر و بهانه برای خداوند آورد اما قدم ایمانی برداشت و در اون حرکت کرد. و این در واقع به نظر من شنونده خوبی بودن و جسور بودن خیلی میتونه خصوصیت عالی یک کسی باشه که در واقع شفاعت میکنه، که تو شنونده خوبی باشی، گوشهای روحانی خوبی داشته باشی و قدم ایمانی برداری. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که خیلی اوقات ما انسانها احساس خالی بودن و تکراری بودن یا نارضایتی توی دعا میکنیم یا احساس میکنیم که اونطور که باید دعا میکنیم نیست و بیشتر وقتمون و احساس خیلی خوبی شاید نداریم، به خاطر اینه که شاید خیلی وقتا فقط برای خودمون و نیازهای خودمون دعا میکنیم یا همینجوری گذرا یک دعایی میکنیم. موسی معتقد بود که اگه نقشه خدا را که در واقع همون رهایی قوم اسرائیل از بردگی بود را کامل نکنه، کسایی که از ملت‌های دیگه هستن و یهوه رو نمیشناسن، اون قدرت و محبت خدا زیر سوال میره. و به خاطر همینه که موسی به عنوان یک شفیع، به عنوان یک رهبر شجاعانه میایسته، هرچند که مشکلات بوده، هرچند که سختی ها بوده، اما باز هم با سرسختی میایسته و برای قوم اسرائیل شفاعت میکنه و برای اونها دعا میکنه. خدا توی باب 32 آیه 9 میبینیم که داره با موسی صحبت میکنه از یه شروع جدید. میگه بذار من این قوم رو نابود کنم. آیه 9 و 10 میگه خداوند به موسی گفت من این قوم رو دیدم که همانا قومی گردن کشن. اکنون من رو واگذار تا خشمم بر آنها شعله‌ور شده ایشان رو بسوزانم. و آنگاه از تو قومی عظیم به وجود خواهم آورد. خدا وعده یک قوم جدید به موسی میده و بعد در آیه 31 میگه موسی نزد خدا بازش و گفت آه این مردمان چه گناه عظیمی کردن. آنها خدایانی از طلا برای خود ساختن. حال اگر ممکن است گناه ایشان را ببخشا وگرنه مرا از دفتری که نگاشته ای محو ساز. میبینیم که چطور موسی برای قوم شفاعت میکنه و میایسته. خدا از نابودی قوم باش صحبت میکنه، از شروع دوباره با موسی صحبت میکنه، اما موسی برای قومش میایسته و در واقع شفاعت میکنه، در اون شکاف میایسته. برای شخص من کار موسی نماینگر واقعا کاریه که مسیح تو زندگی تک تک ما انجام داد، که مسیح روی صلیب، در واقع خداوند تنها فرزند خودش رو روی صلیب فرستاد تا فدا بشه برای من و شما که امروز نجات رو دریافت کنیم. موسی رفت بالای کوه در واقع و شریعت رو گرفت، اما شریعت نمیتونست مردم رو نجات بده و امروز ایمان ما به عیسی مسیح که در واقع ما رو نجات میده. و خیلی برای من جالبه که در واقع کاری که موسی کرد نمایانگر کاری بود که مسیح در واقع برای ما انجام داد. عزیزان میخوام تشویقتون کنم، امروز همه ما دوستان خداوندیم. ما همه ما فرصت داریم تا از درسی که از زندگی موسی گرفتیم بتونیم نه تنها برای خودمون و نیازهای خودمون در صداقت، در راستی دعا کنیم، بلکه برای عزیزانمون هم بتونیم دعا کنیم، برای عزیزانمون هم بتونیم شفاعت کنیم. امروز همینطور که تک تک ما فریاد میزنیم برای احیا، برای بیداری روحانی، برای ایران، برای فارسی زبانان، اجازه بدین که تک تک ما کسانی باشیم که در این شکاف میایستیم و دعا میکنیم. امروز بزرگترین کاری که من و شما به عنوان ایماندار به عیسی مسیح میتونیم انجام بدیم، ما شاید کاری نتونیم برای ایران انجام بدیم، شاید برای چیزهایی که در اطرافمون میبینیم خیلی وقتا کاری از دستمون بر نیاد، اما میتونیم شفاعت کنیم، میتونیم براشون دعا کنیم، دعایی که خیلی چیزها رو تغییر میده. خدا صدای ناله و فغان قوم اسرائیل شنید و اونها رو از بردگی نجات داد. خدا به دعای موسی گوش کرد و از مجازاتی که در واقع قوم مستحقش بودن صرف نظر کرد. درست امروز خداوند همین کار برای ما هم انجام میده، برای پیشبرد کار خودش و از ما استفاده میکنه. پس ماها باید کسانی باشیم که دل سرد نشیم توی این شرایطی که بحرانیه. ما باید روی خداوند رو تو زندگیامون بیشتر و بیشتر بطلبیم. ما باید از خداوند بخوایم که نه تنها ما رو قوت میده، بلکه ماها کسانی باشیم که شفیع باشیم برای دیگران. نباید دل سرد بشیم، نباید ناامید بشیم. امید من و شما زنده است. ما اگه خدای نکره هر کدومون اتفاقی هم برامون بیفته، میدونیم که به کجا میریم و به کجا میرسیم. پس چقدر امروز من و شما وظیفه داریم که نه تنها برای زمانی که برای خودمون دعا میکنیم، برای خواهر و برادرمون هم در دعا بیستیم. پس اگر به طور خلاصه بگم که ما چه چیزی از زندگی موسی امروز یاد گرفتیم، اینکه موسی با خداوند صادق بود و تظاهر نمیکرد که همه چیز رو تحت کنترل داره. پس چقدر مهمه که ما هم با خداوند صادق باشیم، ما هم تظاهر نکنیم که همه چیز رو تحت کنترل داریم، به ضعف خودمون واقف باشیم و اجازه بدیم که خداوند برامون قدم برداره، اجازه بدیم که خداوند جنگ رو برای ما پیروز بشه. اگر در رابطه ازدواجمونه، اگر در هر موردی هست، در هر چیزی توی زندگیمون، چه شخصی چه غیر شخصی، اجازه بدیم که خداوند کنترل زندگیمون رو در دست بگیره، اجازه بدیم خداوند این کشتی رو پیش ببره، خداوند ناخدایی کنه، من ناخدایی نکنم. موسی در بیان احساساتش عزیزان با خداوند صادق بود و از خداوند خواست که راهاش رو بهش بیاموزه تا بتونه خداوند رو بشناسه. پس تشویق من امروز به شما عزیزان اینه که ما هم بتونیم در خداوند بیشتر راه بریم، از خداوند بیشتر، در کلام خداوند بیشتر تأمل کنیم تا خداوند راههای خودش رو به من و شما بیشتر بیاموزه. مورد سوم که موسی خواستار روح خداوند بود. من و شما هم امروز باید بیشتر و بیشتر خواستار روی خداوند توی زندگیمون باشیم و روی خداوند رو بجوییم در کارهامون، در زندگیمون، در تمام ابعاد زندگیمون روی خداوند رو بطلبیم. چون پلنهای خداوند، چون نقشهای خداوند نیکویه برای فرزنداش. پس از خداوند بخوام که در واقع روی خداوند توی زندگی و تمام جوانب زندگیمون باشه. و مورد آخر این که موسی خواستار شفاعت برای قوم اسرائیل بود. امروز من و شما وظیفه داریم که در نام عیسی مسیح برای خواهر و برادرمون شفاعت کنیم، برای عزیزی که میبینیم سر کار بیرون هر جای شفاعت کنیم، دعا کنیم و این بار را به عیسی مسیح بدیم. امروز نیاز من و شما روی خداوند توی زندگیمونه. دعا میکنم که هر روز هممون طبق این درسی که درسای خیلی زیادتری میشه از موسی یاد گرفت، ولی دعا میکنم که همین 4 درسی که ما امروز با هم من با شما از آن به اشتراک گذاشتم رو ما بتونیم تو زندگیمون واقعا عمل کنیم و تو زندگی دعایمون بتونیم ازش استفاده کنیم. اجازه بدیم با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، تو رو شکر میگیم برای امروز و برای فرصتی که به تک تکمون دادی تا از کلام تو بشنویم. خداوند، دعا میکنم که هر روزه در رابطه دعاییمون با تو خداوند رشد کنیم، بتونیم در مسیرهای تو و در راههای تو خداوند قدم برداریم و بتونیم افرادی باشیم که شرایط دور و بر روی ما تاثیر نذاره، بلکه ماها کسانی باشیم که بر روی این شرایط تاثیر میذاریم و بتونیم توی این احساساتی که داریم صادق باشیم با تو خداوندا و هر چیزی که هست خداوندا به حضور تو بیاریم و تو به ما قوت ببخشی. خداوند، تک تک این عزیزان رو به حضورت میارم. ازت میخوام ای پدر آسمانی، از آنچه که توی قلب و دلشون هست تو آگاهی و ایمان دارم که طبق خاص و اراده خودت خداوند اون رو به عمل میاری. دعا میکنم خداوند که کلیسای امانوئل کلیسایی باشه که مردان و زنان دعا داشته باشه پدر آسمانی. دعا میکنم خداوند که نه تنها کسانی باشیم که برای همدیگه شفاعت میکنیم خداوند، بلکه کسانی باشیم که برای ایرانی، برای فارسی زبان ها بایستیم و شفاعت کنیم و قدرت تو خدای زنده رو هر چی بیشتر و بیشتر توی زندگیامون ببینیم و باعث بشیم نه تنها در ایمانمون رشد میکنیم خداوند، بلکه بتونیم دیگران رو هم در این مسیر یاری بدیم. در نام عیسی مسیح دعا کردم. باشه. Super, sepas. Amin.